زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، همه جای همه ما می پوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نام خدا که همیشه و همه جا همراه ماست.
و به این راه قسم که به هر لحظه و هر ساعت آن یاد تو را زمزمه دارم.
تو در این جاده پرپیچ و خم بودن ما مثل کوهی که مرا هست پناه، و شب تار دل خوش می کند از دور با ما.
سلام، سلام، سلام،
سلام. چال اول دوسته عزیز، روز روزگار چطور از خانواده گرامی؟
باز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوب و ما خوب و ما.
بله، السلام علیکم، خوب این سلامه.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
صفحه دیگه از کتاب همراهی با برنامه زنده باد زندگی را ورق میزنیم.
به این امید که باز هم بتانیم همراهان خوبی برای شما باشیم.
خب همراهی کردن یعنی همبستگی، یعنی پیوستگی، یعنی وابستگی یک انسان به انسان دیگر. یعنی انسان ها همیشه به صورت اجتماع هستن، یعنی یکی با یکی دیگر به صورت جد یا اجتماع هستن. کمک کردن به یکی دیگر نشان میده که مثلا باید یکی به کمک یکی دیگر پیش بره و هدف ها همیشه به تنهایی پیش نمیره.
دوستای عزیز، ساعت با وقت همدلی کوک کوک است.
کوک کوک است و امروز چهارشنبه 24 حمل 1401 هجری خورشیدی است. بار دیگه وقتتون بخیر و خوش آمدین به زنده باد زندگی رادیو دری.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدایی
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
انشالله که جور و صحتمند باشین. از آب و هوا اگه براتون بگیم، امیال بدخشان و تخار آسمانش ابرای تیره داره خانم بیات، که انشالله به همراه ابرای تیره و تار باران با صفا باشه.
بله، رفتین و ابرا هم سعی کردین؟
سعی کردم. بله. تیره و تار
انشالله که ابرا کم کم صاف شوه، روشن شوه، باران خدا بباره،
باران بباره که دلش خالی شوه. نه
خب، بله.
یک هم گفتین که رفتین سعی کردین، من خود میبینم آشناسی مستند است.
بله.
اما عوامل و خدمتگزاران شما در زنده باد زندگی، تهیه کننده و ایده حسینیان.
مجریان برنامه نصیر مجاب، زینب بیات.
صدابردار برنامه صالحه صالح نیا.
نویسنده نصیر مجاب.
کارشناسان دکتر سید مروارید، روانشناس و مشاور خانواده، دکتر زیب احمدی متخصص بیماری های عفونی، و خان دکتر زهرا حسینی استاد حوزه در بخش ویژه رمضانی در خدمت شماست.
نیلوفر جان نوروزی در بخش گزارش امروز با ما هستن و کوشش میکنیم که با شایما جان وفا هم ارتباط بگیریم.
انشالله. خب امروز چهارشنبه است، بخش پزشکی ما را داریم، فکرتان هست دیگه نه؟
دوستای عزیز، موضوع همراهی را این هفته با شما دوستای نازنین و خوشفکر ما روی دست گرفتیم و تأملی داریم و امروز هم میخواییم از همراهی و همدلی در استحکام نظام خانواده با شما بگوییم.
پس منتظر هستیم مثل همیشه که پیام و پیامکایتون به برنامه زنده باد زندگی برسه و بخوانیم و استفاده کنیم.
همراهی به معنای کمک به یک فرد برای انجام یک امر یا پیمودن یک مسیری و رسیدن به یک هدف. حمایت و همکاری و همراهی اعضای خانواده میتونه خیلی مؤثر و کارا باشه. در شرایط دشوار که یک امر طبیعیه، حمایت فامیل خیلی مهم و ضروریه. در جامعه امروزی که بر اساس نظام خانواده شروع میشه زندگی یک فرد استواره، پدر و مادر اولین عناصری هستند که در حمایت یک فرد میتونن مؤثر باشن.
خب این تشکر از این دوست ارجمند ما که یک نمونه از همراهی با برنامه زنده باد زندگی بود. انوز پیام ها هست، پیام کام هست خانم بیاد.
بله
ولی بازم آدرس ها رو اعلام کنیم.
بله
ما کمکوری اپنی
بله 3826 در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
یک یادآوری هم که یادتان هست دیگه که کانال رادیو دری روی تلویزیون های دیجیتال در شهرهای مختلف ایران ثبت است، میتونین اونجا صدای ما را بهتر دریافت کنین. خب تلفن هایی که شنیدین اونا بیانه بود، اینا دیگه اصل نگه پس شروع کنیم. ساعت 2:07:20 به وقت افغانستان و ایران است و فرصت گپ و گفت موضوعی هم پیش آمده.
بله چه زندگی دارن اونایی که زندگی را میدان جنگ فرض کردن؟
دقیقا اصلا که لذت میبرن اونایی که پر و پرگیری میکنن سر کسی که سالهای زندگی خود با اونا مشترک ساخته.
بله عزیز آوی، اگه ببینیم خیلی گپا داریم با کسایی که واقعا را غلط رفته راییستن.
دقیقا بچه و خانواده بچه همه بسیج میشن که یک دختر خوب و نجیب و سر دسترخان پدر کلان شده پیدا کنن که عروسشون شود
و دختر والا هم به هر خواستگاری بله نمیته که تا یک داماد خوب و لایق برای دخترشون پیدا شود.
بله همه این گپا برای چی است؟ برای که زندگیشون خوب و محکم شد
که باید استحکام داشته باشه.
دقیقا حالا این استحکام چطور با وجود میه؟
خب بریم کابل و از شما شهروندان عزیز کابلی بشنویم. نیلوفر جان عزیز سلام.
سلام دوستان عزیز و شنوندای خوبی که فعلا برنامه زنده باد زندگی را میشنوین. من خوشحال هستم که همراهی شما خوبان داریم در برنامه و خوشبختانه که از همشهریان عزیز از کابل هم با ما است که در مورد موضوع برنامه امروشان مگب میزنم. سلام، بسیار خوش آمدین و خدا کنه که خوب باشین. امرویتون در مورد همراهی میخوایم گپ بزنم و خوب است در آغاز در این رابطه بگوین که همدلی و همراهی اعضای خانواده در مقابل همدیگیشان به نظرتان چقدر به استحکام نظام خانواده میتونه کمک کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنونده های محترم. در رابطه به همدلی و همراهی اعضای خانواده باید بگویم که هر چقدر محبت، صمیمیت و مهر با همدیگر داشته باشن، بخوایم نخوایم سبب استحکامیت میشه، چی در خانواده باشه و چی در بیرون از شیرازه خانواده باشه. اما در نظام خانوادگی پذیرش دیدگاه های مشترک همدیگر و یا حفظ احترامی که از بزرگ خانواده شروع میشه تا خورد سبب شفقت و مهربانی و یا بزرگ سالا را احترام کردن و بزرگا هم شفقت و مهربانی کردن در مقابل خورده سبب میشه که نظام خانواده حفظ باشه و همچنان اگر سن و سال انسان خرد می باشه و مشوره می گیره و راه های خوب را از گذشته و از آغاز چون در خانواده آموزش می بینه که کدام راه خوب است و کدام راه بد است. آغاز زندگی منجاست به مو خاطر است که هر پذیرش و همدلی و مهرورزیدن سبب استحکام بندی نظام خانواده میشه خوشبختانه.
خب پس خوب است که شما چند مثالی در رابطه بر ما بگویین که راهی آسان ایجاد درک متقابل در خانه چیست؟ چطور میتونیم که همین درک ایجاد بکنیم؟
موارد مختلفی است که آدم میتونه با محیصی هم دیگرش درک کنه و چون شناخت کافی در داخل خانواده ها وجود داره. گفتم وقتی آدم تولد میشه در خانواده اما حیثی شناختی هم دیگرش با تمام خصوصیات بلد است. به مخاطر است که اگر سفر را می داشته باشه اوی حیث باقی میمونه و اگر در داخل خانواده می باشه در جامعه درکی که یک عضو خانواده از دیگرش میکنه نسبت به دیگرها که از بیرون باشه بلند و بهتر و بیشتر است. به مخاطر است که همیشه باید خانواده ها حیث کنن و هم دیگرشان و درک کنن تا هم سبب استقامتی نظام خانواده شو و هم فضا را برای رشد و بارور شدن فرزند یا هم دیگرشان مساعد بسازن و سبب پیشرفت گردن.
بله بسیار تشکر. خب شنونده عزیز بهتر است که فعلا یک وقفه داشته باشیم بریم با استودیو گفتای همکاران ما بشنویم و ما باز هم از کابل با شما است.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
همی ای آخرش که همی خمی کشه نشان داره که زندگی ادامه داره. نه؟
ادامه داره
جاده از شعراست ادامه داره.
بله بله.
خب و پیامکای شما می ادامه داره. اولین شد اسلاف کنیم. بله. می خوانید شما؟
بله از دوست خوبی ما نگین جان از مشهد نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. روزم را با نام تو آغاز می کنم، هر قدم با تو و با مدد تو گام بر می دارم تا راه نمایم باشی. الهی با امید تو که همیشه یار و همراه هم هستی.
مرد زندگی شده سر کار رفتن و پس آمدن و چای خوردن و تلویزیون و سپس خوابیدن. اول تو نبود مگم کم کم قسمی شده و زن خیال میکنه که روز به روز زندگیش پوچ شده میره.
زن خیال میکنه که مستخدم و آشپز کدام هتل است. مردش مرد بدی نیست که مثلا ایلاگرد باشه یا کدام فعل دیگه داشته باشه، فقط دچار روزمرگی شده و یه خودش کم از فاجعه نیست. فکر میکنین جای چه چیزی در زندگیشان خالی باشه؟
چرا اینا با هم زندگی میکنن اما با هم نیستن؟
معمولاً در هر خانواده بین همسران لازم است تا یک رابطه خوب داشته باشند. و این رابطه خوب همراه با همدلی باشه در خانواده، بالای تربیت فرزندان، بالای روان کودکان و همچنان برای حفظ شالوده خانواده خوب هست. نقش مهم در داشتن یک اقتصاد خوب در شکل گیری یک جامعه در سطح کلان نقش خوب داشته باشد.
خب تشکر از شما که سهم میگیرین در برنامه خودتان. میگه که دخترم رشته نقشه‌برداری و عمران انتخاب کرده و تفلک اتو سرگرم کار خانگی و تکالیفش هست که 5 دقیقه هم بیکار نیست.
بله نوشته کرده که میترسم که این کار زیاد کم کم بی علاقش بسازه یک وقتی.
بله کار دیگه ای برش نمیتونم، باید یک قسمی کاری بکنم که حس نکنه با مشکلات درسیش تنها مانده. میرم و درباره نقشه‌ای که میکشه همراهش گپ میزنم.
گپ میزنم و یکان شوخی و مذاق هم نشته کده که همراهش میکنم که انگیزش کم نشود. من یک قسمی میتونم همراهی کنم همراهش.
همانطور که گفتین خود همکاری باعث میشه تا یک شخص اعتماد به نفس بگیره و در همیشه در تمام شرایط فکر مثبت به خود برگزیده. میفهمین که در شهر ما در کشور ما مشکلاتی زیاده، اگه همراهی خانواده باشه انسان باعث میکنه تب و تلاش زیاد کنه و به موفقیت خود برسه. به نظر خود من خانوادگر اصلی من خانواده خود من هست، در حدود 95% تمام افکار من خانده میتوانم و همیشه من رمایت میکنم و خوشحال هستم از اینکه همیشه در کنار من هستم. بله پدر مادر همیشه موجوداتی هستند که خداوند خلق کرده برای حمایت فرزندان، باعث بزرگ کردن فرزندان. اگه حمایت پدر مادر باشه، پدر خصوصا پدر یا مادر، دعای آنها باعث موفقیت های مزید در آینه یک طفل یا فرزند آنها می شود. اما طور که گفته این اگر یک شخص حمایت نداشته باشه احتمال داره یک شخص منفی به بار بیاید. ما در صورتی که ما میفهمیم اگر خانواده از ما حمایت کنه ما میتونیم یک شخص مثبت و پربار به جامعه خود به بار بیاییم. به میان آمدن درک متقابل اول از خود مادر شروع میشه. وقتی مادر به فرزندان خود تعلیم ده درک و حمایت کردن، فرزندان از هم یاد میگیرن درک کردن و باعث میشه یک خانواده مستحکم به وجود بیاید.
بله دقیقاً پدر و مادر دو تا همراهی است که خیلی دلشان میشه که در لبخندهای ما شریک باشه، اما بیشتر در غم و سختی ها همراه ما هستند. لبخندها رو میمانند که تنها خود ما لذت ببریم و این نهایت سخاوت است.
بله 100%. اگر یک پدر مادر با هم صمیمیت داشته باشند، چون که یک فرزند با آموختن از او در اول از پدر مادر شروع میشه. اگر صمیمیت از پدر مادر باشه، او شخص هم یک شخص مثبت در جامعه خود میباشه. تشکر از شما و شنونده های عزیز شما.
بالاخره هم معلوم نشد که بالاخره اولادارا از چه سن و سالی از خود جدا بکنیم.
خب
ولی نه غلط فهمی نشه و منظور ما جدا شدن خانه و زندگیش نیست، او خواستان است دیگه. تقریبا بعد از ازدواجش هر کسی دوست داره مستقل باشه و سر پای خودش استاد شود.
بله بله دوستان، منظور ما جدا کردن اتاقش است. در سیستم غربی ها خب از همون ماهای اول و حد اکثر پس از شیر جدا کردن اتاقش جدا میکنن. خب که چی؟ که مستقل بار بیه و حریم داشته باشه.
خب این گپ با اعتقادات ما و سبک زندگی ما اونقدر نمیخوره، چون که قرار است ما با استحکام خانواده در کنار حق و حقوق با هم فکر بکنیم.
بله اینه، هم فرد باید در نظر بگیریم هم مسائل خانواده را و جمع باید در نظر بگیریم. یاد ما باشه که در یک فرصت مناسب همراه روانشناسا و کسایی که جامعه شناس هستند و صحبت های کارشناسی و علمی میتونه داشته باشن حتما باید گپ بزنیم. از خانم وایده حسینیان خواهش کنیم که فرصت پیش بیاره که در کدام حالت ما به درک و همراهی زیادتر میرسیم.
بله خب به این مسئله فکر کنین. بریم کابل جان و نظر شما رو بشنویم. همراه نیلوفر جان نوروزی.
بسیار تشکرم کرونا عزیز که برام دوباره فرصت دادین و همچنان با شما هستم شنونده خوب برنامه. بیشتر با ای برادر عزیز ما در مورد همراهی اعضای خانواده گپ می‌زدیم و خوب است در ادامهش برام شما بگوین که فکر میکنین همی همراهی والدین با فرزندا چطور باید باشه؟ یعنی از کجا تا کجا و از چه زمان تا چه زمانی باید والدین فرزندایشون همراهی بکنن؟
در تمام عمر اگر والدین در کنار فرزندشان باشه، این سبب خوشایندی است. اما یکی گاهن اتفاقات ناگوار میفته که فرزندا ناخلف میشن، او بحث جداست. اما تربیه سالم سبب میشه که تا آخر عمر یک فرزند اگر 70 ساله و 80 ساله باشه، پدر و مادرشون هم زنده بوده باشن، ما میدانیم که اونمو مهر و محبت هست، اونمو بزرگی و احترامشان میباشه، چون شیرازه خانواده از آغاز این خوبی ها را داشته. ای که از طفلی راه را نشانشان میده و مکتب شامل میکنن تا سبب روشن شدن ذهن و فکری از او بشن و فرزندشان، به او خاطر کلی عمر اگر بوده باشن، پس اونمو تجربیه که نسبت به دیگران، نسبت به او خورد و طفل فرزند پدر و مادر دارن، او بیشتر است و در هر سن و سال سبب نیک بختی و با شگوفایی فرزندشان میشه. و زمانی برای کوتاهی باقی نیست که ما بگویم کوتاه از اینجا یا در موقعیت خاصی نباید باشن. در تمام عمر به نظر ما حضور والدین در کنار فرزندان خوب و بهتر است.
بله، خب بهتر میدونین که شروع سال تعلیمی جدید هم هست. به نظرتون چقدر خوب است که والدین مخصوصا با کودکایی که تازه شامل مکتب شدن همراه شده و متوجه درسایشان باشن؟
متاسفانه در افغانستان سال جدید تعلیمی نگرانی هایی را هم به وجود آورد که سبب خدشه‌دار شدن روحیه فرزندان میشن، چی او خرد بوده باشد چی بزرگ. اما برای خانواده هاست تا یکی برای کودکانشان برسن، از حالا روحیه بتن برای فرزندشان که اگر امروز سبب ناراحتی هستن، آینده بخوایم نخواهیم را باز میشه و این نگرانی ها از بین خواهد رفت. در خانواده کمک کنن، و تجربه داریم ما که هر فامیل و هر خانواده ای که در کنار فرزندانشان بوده و کمک کرده، او فرزند هم روشن با بار آمده و هم در جامعه مؤثر واقع شده و هم در مکتبش از آغاز هم درجه بسیار خوب و بهتر را گرفته و در کنار دیگه هم صنفیانش خوب درخشیده. به او خاطر مشوره ما و نظر ما است که هر پدر و هر مادری فرزندانشان در آغاز درسایشان تنها نگذارن تا اینکه او تجربه کسب کنه و آرام آرام عادت کنه به درس خواندن، و در آینده هم اونمو فکر سبب میشه که در درسایشان برسه و آینده خوب و درخشان خودش رقم بزنه و آرزوهایی را که داره برآورده شه.
بله، بسیار تشکر، سلامت باشین، شما وقتتون خوش.
بسیار زود تشکر، خیلی ممنون از دعوت.
خب تشکر از همراهی سیمانی شما، خیلی خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم به اینکه شما بهترین همراهان مادری برنامه هستین.
نمیشه.
بله. چی نمیشه؟
نمیشه، هیچ نمیشه.
چرا؟
هیچ نمیشه. نه زندگی، نه همراهی با برنامه. بدون همراها، بدون یار موافق اصلا نمیشه.
ز همراهان جدایی؟
مصلحت نیست.
مصلحت نیست.
به همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، پریابی بسوی دام حقبان، چو پریابی بسوی دام حقبان، که از دامش رهایی مصلحت نیست، که از دامش رهایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر به روشنایی مصلحت نیست، ز
داری برو دست به جنبا چو پا داری برو دست به جنبا تو را بی دست و پایی مصلحت نیست تو را بی دست و پایی مصلحت نیست ز همراهان جدایی مصلحت نیست سفر بی روشنایی مصلحت نیست
خب یه آواز خوش احمدزاده جان که تقدیم شد به شما و حالا پیامک بخونیم.
بله، فرشته جان قادری نوشتند که یک باغ سلام، یک جهان زیبایی، یک تبسم ناز، تنی سالم، یک دل خوش و صبح زیبا، دنیا دنیا آرزوهای قشنگ، هدیه من برای شما. سلام، صبحتان بخیر، طاعتتان قبول.
خب جناب اکبری نوشته کرده که همه خیرها به دست خداست، در روز دیگر از ماه مبارک رمضان هر چه خیر است بر شما آرزو میکنیم، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق باشد. موضوع همراهی همسران و خانواده بسیار خوب بود، تشکر. با تشکر از آقای دکتر مروارید، سپاس از شما که اینقدر سپاسگزار هستید.
ده و 27 دقیقه است. شما زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین دوستای عزیز و ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه دکتر مروارید عزیز. سلام، روزتان بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم، تو همه بخیر
باشید. زنده باشین آقای دکتر. بحث همراهی در خانواده است که باعث استحکام خانواده و فضای زندگی میشه. این موضوع رو شما انشالله صحبت میکنین. یک موضوعی هم که در برنامه مطرح شد، حالا اگر در پایان صحبت اشاره ای داشتین، بحث جدا کردن اتاق فرزندان از اتاق پدر مادر شد که حالا گفتیم در سیستم های کشورهای غربی معمولا ممکن است که از سنین بسیار خردسالی کودکان را جدا بکنن، ولی در زندگی مردم ما ممکن است که این به سالهای بعدی بکشه. یکی کدام روش درست تر است و صحیح تر است؟ بفرمایید.
اجازه بدید من با یک مثال عینی شروع کنم. امروز صبح که من می‌خواستم برم سر کار، پشت چراغ قرمز به ماشین بغل دستی خودم نگاه کردم، دیدم که یک زن و مردی خانومی نشسته بودن.
بله.
اینکه خب زن و شوهر بودن مشخص بود. بعد دیدم که چقدر چهره ها گرفته، هر کدوم به یک سم نگاه میکنن، مثل که اصلا سنگینن به هم دیگه نگاه چی
نکنن.
من تو ذهنم همونجا آمد که چه اتفاقی میفته که مایی که روز اولی که میریم خواستگاری، حالا البته خواستگاری قدیم، الان که متاسفانه دیگه اتفاق افتاده که قبل از اینکه برن خواستگاری همدیگر قشنگ میشناسن دیگه، خب زیر چشمی نگاه میکردیم که ببینیم که چه کسی گیرمون میاد. بعد گاهی اوقات دیدیم گفتیم خدا رو شو بد میزنیم، بعد آدم گفتیم یا ابو فدی دیگه کیه. ولی بعد جالبه که اون شور و شوقی که اول آشنایی اول ازدواج وجود داره چی میشه که در طول زمان سالها که میگذره ما یواش یواش ممکنه با هم تبدیل بشیم به چی؟ بیگانه.
بله.
کسانی که ممکنه همدیگر رو درک چی؟
نکنن.
یکی از مسائلی که وجود داره همین بحثیه که من اگه بخوام همراه باشم در زندگی و کسی رو اشاره کردم، من سفر زندگیه دیگه ازدواج،
بله،
با خودم داشته باشم، خب چی میشه که گاهی اوقات ما زبان همدیگر رو اصطلاحا چی؟
نمیفهمیم.
گاهی اوقات ازش من یک حرفی میزنم، یک نفر به شما میگه که خدا پدرت بیامرزه، اصلا از دل من حرف زدی، یعنی احساس کنه من کاملا هر چیزی فهمیدم.
بله.
این درک متقابل یکی از نیازهای اساسی ما هست در طی روابط همسری. چون اگه درک متقابل شکل بگیره، به شدت تعارض‌های ما، اختلافات ما میتونه چی بشه؟ مدیریت بشه و تبدیل به آسیب نشه، بعد هم بشه همون نمک زندگی که زندگی رو در حقیقت چیکار میکنه؟ خوشتر عمل میکنه، مثل نمک غذا. ببینید یکی از چیزهایی که ما بخوایم درک کنیم همدیگر رو و همدیگر رو بفهمیم و بشناسیم، عبارت از اینه که ما بتونیم اهداف در حقیقت طرف مقابلمون رو از ازدواج فراموش نکنیم. یعنی همیشه با همدیگه صحبت بکنیم، یادآوری بکنیم. من همیشه اشاره کردم که انسان‌ها مستعده که نه حتما با فراموشی مواجه میشن.
بله.
ما یادمون میره که چه هدفهایی و چه قولهایی به همدیگه در ابتدای ازدواج داریم.
بله.
به همین دلیل که اهداف همسرمون رو به یادش بیاریم، باهاش صحبت کنیم، خودش بیان کنه، من خودم اهداف خودم رو یادم بیاد. چون همین که من به هدف توجه کنم، یک نقطه و نقطه شروعی میشه برای درک چی؟ همسرم.
بله.
نقطه دیگه که داریم تو درک، من یاد بگیرم که گوش کنم قبل از اینکه حرف بزنم.
بله.
برای چی؟ به خاطر اینکه مطمئن بشم موضوع رو درست متوجه شدم. وقتی که فرض کنید من الان دارم صحبت میکنم،
بله،
طبیعتا من یک احساسی دارم، صدای من یک پست و بلندی میشه، یک لحنی دارم، در این لحن من ممکنه که یک سری عواطف و احساسات چی بشه؟ نگرانی ها، شادی ها دیده بشه.
بله.
وقتی که من خوب گوش میکنم، متوجه زبان بدن همسرم، لحن کلامش، گفتار واژه‌هایی که به کار میگیره میشم.
بله.
و بعد میتونم اون بخشایی که یادم باشه ها، احساس کنم خانمم داره درست میگه، شوهرم داره درست میگه، درکش کنم و تصدیق کنم، چه اشکالی داره؟ متاسفانه بعضی از ما اصطلاحا ما تو زبان خودمون میگیم قد بودن یا اسکندر خوب بودن، کسانی که فکر میکنن خیلی میفهمند، نیاز نداره، فقط دیگران باید منو درک کنن، لازم نیست من دیگران درک کنم. خب تو روابط همسری با چی مواجه میشن؟ با مشکل مواجه میشن. حتما تو روابط همسری نیاز داره که من خودمو بشکنم. برای کی میخوام بشکنم؟ برای کسی که کنار من هست، همبالین من هست، کسی که سالهای سال میخواد جوانیشو کنار من بگذرونه و موهاشو کنار من چیکار کنه؟ سفید کنه.
بله.
وقتی من برای این خودمو میشکنم، در حقیقت یک بزرگواری کردم. پس بفهم.
بله آقای دکتر، این بحث شنیدن را که گفتین که سعی کنیم اول بشنویم و بعد از او صحبت بکنیم در مسائل مختلفی که پیش میاد، خب این فرهنگ گفتگو در واقع تمرین نشده در خانواده و معمولا افراد، حالا چه در ارتباط با همسر، چه در ارتباط با همکار، دوست، آشنا، همسایه، موضوعی که پیش میاد اول کوشش میکنیم که یک دل سیر خود ما را خالی بکنیم، حرفای خود را بزنیم، طرف با اصطلاح سر جاش بشنیم و بعد از او دیگه حتی گوش هم نکنیم که چی میگه اون طرف.
ببینید خدا خیرش ما رو بده، من همین کلمه فرهنگی که شما گفتید، ما هم فرهنگ آموزشمون در خانواده و تربیتمون مشکل داره، هم فرهنگمون در مدارسمون مشکل داره. هیچ وقت ما یاد نمیدیم به فرزندانمون، ازشون میخوایم ریاضی رو خوب بخون، فیزیک رو خوب بخون، دانشگاه رو رشته خوب قبول بشو، مهندس بشو، دکتر بشو، اما یادمون میره بهش بگیم آدم بشو. چون آدم شدن سخته.
بله.
چرا؟ چون آدم شدن اینه که من یاد بگیرم که درست حرف بزنم.
بله.
یاد بگیرم که درست گوش کنم. یاد بگیرم که قبل از اینکه حرف بزنم چیکار کنم؟ فکر کنم.
بله.
آداب معاشرت، آداب غذا خوردن، آداب راه رفتن، آداب نشستن، اینا چیزا آدابیه که در حقیقت من لازم دارم، مثل آموزش رانندگی. چطور میشه که من باید علائم راهنمایی رو بشناسم، چراغ‌ها رو بشناسم، رعایت کنم؟ دقیقاً در زندگی متأسفانه ما یک حلقه مفقوده‌ای داریم از آموزش آداب اجتماعی و گوش کردن، خصوصاً گوش کردن در فضای خانواده و فضای آموزشی.
بله.
یکی از دلایلی که همه صحبت می‌کنن میگن این چیه؟ اینه که همه احساس می‌کنن شنیده نشد.
بله.
و دوست دارن حرف بزنن. دوستان شنیده بشن، دارن به این وسط حرف همدیگه میگو و حرف همدیگه رو قطع میکنن و هم فرصت نمیدن که حرف طرف مقابل چی بشه؟ کامل بشی، که امیدوارم تو فضای خانواده و خصوصا تو فضای روابط همسران این اتفاق بیفته که وقتی طرف مقابل من حرف میزنه من سراپا گوش باشم، بعد فرصت بگیرم حالا من حرف بزنم.
بله.
یادم باشه ارتباط از من آغاز میشه. بله. وقتی که من میتونم فضا رو مدیریتش کنم،
بله،
طرف مقابل من هم یواش یواش یاد میگیره که متین باشه، بردبار باشه.
بله.
ممکن است در روزهای اول دست باچه بشه به من فرصت نده، ولی
بله،
بعد یواش یواش اون هم الگو چی میشه؟ عوض میشه و تغییر میکنه.
پس یک هم بخش از همراهی جدی است که بشنویم حرفهای طرف مقابل ما را، همسر ما را. و
اگه گوش نکنی من مثل این میشه که مثلا من یک تابلو مغازه رو یک شماره رو اشتباه بخونم، خب برداشت اشتباه هم میکنم.
دقیقه.
وقتی گوش نکنم دقیقا من حرفای خودم رو برداشت کردم، ممکنه اصلا منظور اون نبوده. دیشب اتفاقا من زوجی رو تو اتاق خودم داشتم که نگاه کردم دیدم فقط اینا مشکل تو تفاهمه. بابام گفت خانمم این حرف رو زده، پس سر همین یک هفته با هم قهر بودم. بعد خانم گفت به خدا منظور من این بوده.
بله.
بعد آقا گفت ای چرا پس من به من نگفتیم؟ به خود تو سوال نکرد.
دقیقه.
یعنی عملاً وقتی که با هم صحبت میکنن میبینیم سوء تفاهم ها و این گره های خوری که ما رو از هم دور میکنه چی حل میشه.
بله بله.
اما اجازه بدید برم سر وقت، حالا اینو من ادامه ندم.
بله بله.
سر وقت این سوالی که شما
کنید. بله بله بله. در مورد سن
اتاق بچه ها، طبیعتاً بچه های ما تا حدود 2 سالگی نیازهای خاصی دارن.
بله.
که کنار مادر باشن، خصوصا ممکنه که خصوصا شیر مادر براشون مهم باشه. تا این سال تا 2 سالگی رو ما هم قبول داریم.
بله.
که حتما کنار والدین باشن.
بله.
ولی بعد به تدریج که بچه ها بزرگ میشن ما باید جدا خوابیدن رو به عنوان یک فرایند رشد که مستقل بشه بهشون چه کنیم آموزش بدیم، اما یه حالت اجبار نباید باشه.
بله بله.
اتاقی رو باید براشون تدوین کنیم، حتی کوچیک باشه، جای کوچیکی باشه، چیزایی که دوست داره رو بذاریم. نور چراغ اتاق باید جوری باشه که بچه من اگه شب بیدار شد نترسه، سایه رو دیوار نیفته. بله حتما این فضا رو باید چه کنه تفکیک کنه. چرا؟ چون اگر از سن جداسازی اگر بگذره بچه های 5 ساله و 6 ساله و ابتدایی دیگه باز جدا کردن تو خیلی چی میشه؟
بله.
سخت میشه.
درسته.
و بعد خب طبیعتا ما میخوایم هر کدومون حریم خصوصی داشته باشیم دیگه.
بله. بله.
زن و شوهر یکی از چیزایی که مشکلاتی که از هم دورشون میکنه اینه که وقتی بچه ها میان،
بله،
نقش والدینی پیدا میکنن، نقش همسری و زن و شوهری.
بله.
و نقش عاشقانه شون رو فراموش میکنن،
کم رنگ میشه،
یا فضایی پیدا نمیکنن که بیا. بله. با هم دیگه باشن.
بله.
به قول معروف کنار هم دیگه بتونن یک صحبت های عاشقانه با هم داشته
باشه. زنده باش نوید دکتر، تشکر، سپاس، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
بله یقینا زنده باد زندگی و زنده باد شنونده های زنده باد زندگی. ساعت 10:38 به وقت ایران و افغانستان است. از خانم صفور از مشهد پیامک بخوانیم که نشته کده شاید تقدیری از سوی خدا به سمت تو رانده شود که از همه آرزوهایت بهتر باشد. برای همدیگر دعا کنیم، برای مردم خود، برای کشور خود دعا کنیم که این روزها روز اجابت دعا است. امروز اگر دستمان نمی رسد کمک نقدی کنیم، با دل و دعا همراهی کنیم مستمندان را و کسایی که نیازمند هستند. تشکر با این نگاه عالیتون با لیول های مختلفش.
بیا دنیا را بگیر سر سری، بگیم از هر دری، بیا زودین وری، آخه شب شب عشق، یکم حال خوب لازمه، مثل من حاضره، صداش بالا بره، کم شب شب عشق، هر کی پی یارش میگه
خب همچنان با رادیو دری برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم.
پزشک ما.
بله، بخش پزشک ما از برنامه زنده باد زندگی و در خدمت آقای دکتر احمدی ارجمند هستیم. سلام به شما، وقتتان بخیر.
تشکر. من خدمت شما جناب آقای مجاب سلام و عرض خسته نباشید دارم. خدمت همکاران عزیز و شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب.
بخیر باشین آقای دکتر احمدی ارجمند. بنا به مناسبت ماه مبارک رمضان که درش قرار داریم، خب سوالا مرتبط با این مناسبت به دست ما رسیده. یک سوالی است که شنوندی ارجمندی گفته که مادری 30 سال است و ماه پنجم بارداریشان است. گفتن که صحتمند و سالم هستن و روزه میگیرن، اما پرسیدن که آیا این روزداری و روزه گرفتن اونا برای جنین از لحاظ رشد آسیبی نمیرسانه؟
بله، سوال بسیار خوب و ارزشمندی است. من جناب خواهی مجاب اگر اجازه بتین، من برای ایشنمنده محترم و تمام شنمنده عزیز یک معلومات کلی و مختصر راجع به دوری حاملگی و مسئله روزداری بیان بکنم.
خیلی
توجه بکنیم که ما حاملگی را معمولاً به سه دوره تقسیم میکنیم: سه ماهه اول، دوم و سوم. سه ماهه اول تا همو پایان هفته 13 میشه، دوم تا پایان هفته 28 حاملگی میشه، سه ماهه سوم از 28 تا 40 هفته حاملگی رو میگن سه ماهه سوم. یا عادی شما مردم معمولی دیگه میفهمن سه ماهه اولشان است، سه ماهه دوم است و سه ماهه سوم است. در سه ماهه اول به شرطی که مادر بتانه کم آبی برش پیش نیایه و انرژی و کالوری مناسب یعنی غذای مناسب دریافت بکنه، در این ساعت طولانی دچار کم آبی نشه و دچار علائمی از کاهش کالوری و آب نشوه، برای اینا معمولا روزه کدام مشکلی را به وجود نمیاره.
در سه ماه اول.
در سه ماه اول. یکی میگیم ضعف و بیحالی و این چیزها یا علائمی به پزشکی برش میگن که توزیز، یعنی دوچار ضعف و بیحالی نشون، سرگیجه، سردرد، تهوع استفراغ، بعد کم ادراری، تشنگی و آتش بسیار زیاد.
بله.
حتی یک بوی بد دهان، یک بوی خاصی از تنفسش ممکنه ایجاد شوه. این علائم برای این میگم که اگر یک مادری در طول ماه رمضان در طول روز که روزه هست اگر اینطور یک علائم برش ایجاد شوه، ای یعنی او علائم خطر داره و باید حتما مشورت بکنه که باید روزه بگیره یا نگیره.
حتی در ماهای اول.
بله. بله. اگر این علائم نداشت دیگه هیچ مشکلی برایشان نداره و میتونن با مراقبت و با تاکید بر اینکه باید بسیار از افطار تا سحری به اندازه کافی آب و مایعات باید بخورن، از چیزهای مضر و به اصطلاح تاوانی باید پرهیز بکنن و به اندازه کافی هم باید آن انرژی و کالوری مناسب یعنی غذای مناسب هم باید اینا دریافت بکنن. اینا اگر در این سه ماهه اول، نقطه دیگر جناب خیلی مجاور منده عزیز، بحث استفراغ های شدید است که بعضی از خانم ها از هفته 4 و 5 و 6 شان مثلا اینا دچار استفراغ میشن به نام ویار حاملگی است که در منطقه ما در قندار برشن میگن جایی کرده ای خانم. حالا نمیفهم، شاید هر منطقه برای خود یک چیزی داشته باشن. میخوایم بگیم که اگر این استفراغ های شدید دارن و باز به خاطر این استفراغ های اینا دچار مشکل میشن، چی با روزه چی بدون روزه، به خاطر استفراغ های اینا آب کافی نمیتونن بخورن، غذای کافی نمیتونن بخورن، غذا را باید در طول روز چندین نوبت بخورن به خاطر استفراغ ها، اینا مشکل دارن، نباید روزه بگیرن و حتما باید که به اصطلاح روزی خود افطار بکنن، چون نمیتونن روزه بگیرن به خاطر این قضیه. نه، استفراغ ارادی باطل میکنه، غیر ارادی باطل نمیکنه. بله. ولی خب خانمایی که این شرایط دارن برای اینا روزه توصیه نمیشه.
درست.
اما در سه ماهه دوم که خانم عزیزم در این دوره قرار داره، گفتم ماه پنجم حاملگی است، این میشه سه ماهه دوم، اگر تهوع و استفراغ ندارن و اگر مادر شرایطی داشته باشه که امی کالوری و انرژی کافی رو دریافت کنه، از افطار تا سحری در دو وعده غذای کافی بخوره، سوم اگر دچار کاهش وزن نشوه در طول حاملگی خود، اینا برشان روزه منعی نداره. راجب اضافه وزن و کاهش وزن من این نقطه را تاکید بکنم که در دوران حاملگی تمام خانمای حامله باید توجه بکنن که اینا مرتب حتی توصیه میشه که هفته یک دفعه اینا باید خود وزن کنن.
بله.
چی در خانه باشه چی در کدام مرکز صحی و بهداشتی باشه این باید وزن بکنه. اگر وزن اینا در دو نوبت در طول دو هفته چهار هفته وزن اینا ثابت بود و اضافه وزن نداشتن یا دچار کاهش وزن شدن،
اینا مشکل دارن.
پس ببینید واسه اینکه باید کالوری مناسب اینا باید دریافت بکنن، تهوع استفراغ نداشته باشن، دچار ثبات وزن یعنی کاهش وزن و کم شدن وزن نشوند، برای اینها من اینا در روزه داشتن.
پس یکی بنیه بدنی خود مادر مهم است. یک مادر ممکن است لاغری باشه، بدنش ضعیف باشه، خودش اصلا مشکل داره بدون حامله.
زمینه که در حاملگی ما متوجه باشیم که باید یک مادر حامله مرتب باید افزایش وزن داشته باشه. در طول 9 ماه باید افزایش وزن اونمو گراف و منحنی لازم از نظر افزایش وزن داشته باشه. با روزه گرفتن اگر این افزایش وزن کاهش پیدا بکنه ثابت بمانه، اینجا دیگه توصیه نمیشه و حتما باید دقت بکنن و مشورات های لازم بگیرن. اگر این مشکلات نداشت، من اینا داره این خانم که میگم سالم هستم، افزایش وزنم اگر داشته باشه طبق معمول و کدام مشکل دیگه نداشته باشن، میتونن روزه را بگیرن.
گفتن که روزه میگیرن و از مشکل چیزی نگفتن، پس یعنی
وزنش خود باید کنترل کنن. بله دقیق‌تر باید مد نظر باشه. یک نکته دیگه هم که ما در این قسمت بگویم، مادرانی که بیماری زمینی نداشته باشن، کدام بیماری و مشکل دیگه نداشته باشن و همین مسائل رو که من تاکید کردم، باز اینا میتونن که روزه را بگیرن و مشکلی ندارن. اما در سه ماهه سوم، ببینید من در سه ماهه سوم یک چیزی را از این جهت میگم خدمت شما، اونایی که باید دقت کنن و ممکن است که محدودیت داشته باشن و نتونن روزه بگیرن، ما اونا را بیان میکنم که دیگه شنوندای عزیز از این استفاده بکنن.
درست.
ببینید خانمایی که دیابت بارداری داشته باشن، قندشان در دوران بارداری افزایش پیدا بکنه. ما یک نوع دیابت داریم به نام دیابت بارداری،
این مقطعی است
معمولا در دوران بارداری بر بعضی خانم ها به وجود میآید. خانمایی که به خاطر همین دیابت بارداریشان انسولین استفاده نمی کنن، خانمی که اضافه وزن معمول را از ابتدای حاملگی تا حالا نداشته باشه،
درست،
اینا کسانی که دیابت بارداری داشته باشن انسولین استفاده میکنن به خاطر دیابت بارداری. سوم، خانمی که اضافه وزن معمول از ابتدای حاملگی تا حالا نداشته، دقت کنین تا حالا نداشته،
بله،
یعنی کاهش وزن داشته یا یکی مثلا یک وزن مناسب را نداشته، یا بچه و طفل و جنینشان دچار کم وزنی بوده.
بله.
در سونوگرافی هایی که کنترلی انجام میشه در سه ماهه سوم، بله، دیده میشه دکتر سونوگرافیست میگه که بچه به خوبی رشد نکرده داخل رحم.
بله.
و بطن مادر. ای آدم ها یا مثلا فشار خون حاملگی داشته باشن، اینها محدودیت دارن از نظر روزه گرفتن. این گروه هایی که ما اسم بردم، اونایی که دیابت حاملگی دارن انسولین به خاطر دیابت حاملگی استفاده میکنن، اونایی که خانمی که وزن معمول از ابتدا افزایش وزن معمول از ابتدای حاملگی تا حالا نداشته و بچه‌شان کم وزن است، خوب رشد نکرده و باید اینا غذای زیاد بخورن، در طبق نظر دکتر مالجشان باید مرتب غذاهای در دفعات متعدد بخوره که بچه وزن بگیره و رشد کافی داشته باشه.
بله.
و مادرایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها محدودیت از نظر روزه گرفتن دارن و حتما اگر یک زمان اصرار داشته باشن باید زیر نظر دکتر مالجشان اقدام بکنن. بقیه خانم ها اگر مشکلات دیگی که ما بالا هم اشاره کردیم نداشته باشن، در سه ماهه سوم اینا منعی برای روزه داری ندارن.
انشاءالله
که استفاده شده باشه.
یقینا شما پاسخ دادین به خیلی از شنوندگان عزیزی که سوالای مد نظرشون بود، اونا هم استفاده کردن.
بله ان شاء الله.
و خوشحال هستم از این بابت که شما رو با برنامه زندگی زنده با زندگی با خود داریم. تشکر آقای دکتر.
خداحافظ.
بخیر باشین، با ما باشین.
خب همچنان در خدمت شما هستیم. 10:50 است و شما زنده بود زندگی را میشنوین از رادیو دری.
بله رضا جان از تهران چند عبارت مناجاتی روان کردن با برنامه که حالا هوای روزا را خوب بهش میرسونه. نشته کده که بساز کار من و منگر به کردار من، الهی پروردگارا دلی ده که طاعت افزون کند، طاعتی ده که به بهشت رهنمون کند.
خب با این مناجات زیبا میریم به استقبال بخش رمضانی برنامه با صحبت های خانم دکتر زهرا حسینی.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که فرصت عبادت، فرصت سحرخیزی و فرصت مناجات با خداوند بیشتر هست. بحث امروز پیرامون سحرخیزی هست. سحرخیزی که فرصت خوبی گفتیم در همین ماه رمضان هست که ما شروع کنیم و این برنامه را تمرین داشته باشیم. در اسلام هم مورد تأکید بسیار زیادی قرار گرفته بحث سحرخیزی. خداوند به پیامبر خودش سفارش میکند که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای شخصی که جامه به خود پیچیده ای سحرخیز باش، شب زنده دار باش، مگر قسمت کمی از شب که به خواب سر ببری، استفاده را از شب داشته باش، از عمر خودت داشته باش. خب این سفارش هست که خداوند در آیات دیگری هم پیامبر اسلام سفارش کرده. تمام ائمه معصومین برنامه سحرخیزی و نماز شب ترک نکرده و جزء برنامه اصلی خودشان داشتن. یکی از فایده هایش نماز شب هست، عبادت در دل شب، در خلوت، در لحظه ای که هیچ کسی ناظر بر عمل انسان نیست جز خداوند. اینجا انسان وقتی در دل شب برای خدا بلند میشه، بحث خودنمایی نیست، بحث این هست که از خواب خودش که خب بسیار در دل شب خصوصا در سحرگاه بسیار سنگین و لذیذ هست، از این خواب بزنه. خب روی همین جهت هست که پاداش خوب هم برای سحرخیزی داده شده و این تأکید شده که سحرخیزی برای نماز شب هست. نماز شب خیلی زیاد تأکید شده و اجر و پاداشش هم بسیار زیاد هست. اعمال با فضیلت تر هست که یک مقدار سختی داشته باشه، یک مقدار انسان تمرین و ریاضت کشی داشته باشه و این سحرخیزی خودش یکی از این برنامه ها هست. از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده که حماقت در سه چیز هست: پرخوابی، پرخوری، پرحرفی. اینا از تعقل انسان باز می‌داره. پس پرخوابی که بحث ما سحرخیزی هست خودش انسان به طرف حماقت می‌کشاند. حضرت لقمان به پسر خودش سفارش می‌کنه که مبادا خروس از تو عاقل‌تر باشه. خروس بانگ سحرگاهان بلند میشه، توجهش از آن هست اما تو در خواب غفلت باشی و از این بی خبر باشی. پس میبینیم در قرآن بحث سحرخیزی، تهجد و شب زنده‌داری بسیار مورد تأکید قرار گرفته. از فواید سحرخیزی طولانی شدن عمر انسان هست، خیر و برکتی در اون نهفته هست، آرامش اعصاب هست، مانع از افسردگی می شود. سومین نکته افزایش روزی، چه رزق معنوی که بحث نماز شب و عبادت و مناجات با خداوند هست و چه رزق مادی که در سحرگاهان تقسیم می شود بنابر روایت. پس این سحرخیزی مورد تأکید و سفارش دین مبین اسلام هست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید سحرگاهان جویای دانش باشید. چیزی را که در سحرگاهان با فکر آرام یاد میگیری به مراتب ثمره اون در طی زندگی خواهید دید و خیر و برکت در اون نهفته است.
خب دقایق پایانی برنامه است، التماس دعا داریم از شما دوستان عزیز و فردا درباره چی گپ میزنیم؟
فردا پنجشنبه انشالله از همراهی در فضای مجازی گپ میزنیم. موضوع چون زیاد مونده دیگه ما فصلی گپ بزنیم.
بله.
و همینطور از ازدواج به عنوان مهمترین همراهی در زندگی و از دوست نوابم یک یاد کنیم. خوب است.
بله انشالله همراه ما باشین و بحث خوبی داشته باشیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.